أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با کتاب زمان بود. پنجمین شرط از شرایط زمان رو که مطرح کردیم عبارت بود از اینکه عدم و کونهی مهجورن لصفهن الا به اذن الولی، زامن مهجور نباشه، مضمون الله مهجور نباشه. مباحث رو مطرح کردیم. بحث مضمون الان رو مرحوم سید در این شرط پنجم مطرح کردن. آخرین فرمایش مرحوم سید این بود که لاکن لا ینفع اذنه فی جواز الرجوع علیه، اگر مضمون ان سفیه یا مفلس باشه اذن مضمون ان در جواز رجوع زامن بر او مفید نیست. پس یا بدهکاری است، ایشون یا سفیه یا مفلس. این آقای بدهکار سفیه یا مفلس به کسی گفته که شما زامن من بشو. مرحوم سید فرمودن که اگر این آقا زامن بشه به خاطر اینکه مضمون ان و بدهکار از او مطالبه کرده، نمیتونه رجوع کنه به مضمون ان و بدهکار بگه من از طرف تو زامن شدم، بدهی تو رو پرداخت کردم، حالا تو بیا این پول رو به من پرداخت کن. چرا نمیتونه؟ چون مضمون ان سفیه یا مفلسه. زمان مشکلی نداره، اینکه رجوع کنه زامن به مضمون ان و بخواد پولی که پرداخت کرده از بدهکار بگیره، این کارو نمیتونه بکنه چون این آقا سفیه یا مفلس بوده. من در جلسه گذشته مباحثی رو خدمتون عرض کردم و گفتیم که اگر این آقا مفلس باشه اذنش در جواز رجوع به درد میخوره و مخالفت کردیم با کلام سید. میخواستم الان این مطلب رو اضافه کنم که مرحوم آقای خویی هم نظرشون همینه. ایشون هم میفرمایند که اگر عبارت سید به سفیه و مفلس هر دو برگرده، حرف سید ناتمامه. خب در فرض سفاهت اذن و طلب مضمون ان نمیتواند مستندی بر جواز رجوع زامن به او باشه، اما در فرض افلاس و مفلس بودن ایشون میفهمن مشکلی نداره، زامن میتونه به مضمون ان مراجعه کنه. به جهت اینکه کاری که مضمون ان کرده این بوده که بدهکار بوده به مضمون الله، اون طلبکار اول، حالا از زامن مطالبه کرده که تو بیا پول اون آقا رو بده، و بعد از اینکه زامن پول رو داد، خب مضمون ان بدهکار شده به این زامن. اتفاقی نیفتاده جز اینکه طرف حساب مضمون ان متفاوت شده. خواستم بگم آقای خویی هم با همین قصه موافقن که بنده عرض کردم. دیروز شاید فرصت نشد دیگه این مطلب رو من خدمتون عرض کنم. خواستم تأکید کنم که فرمایش آقای خویی هم اینه. خب این پنج شرطی بود که تا به الان مرحوم سید برای بحث زمان مطرح کرده. اما شرط ششم، الا یکون الزامن مملوکن غیر معزون من قبل مولاه علی المشهور. شرط ششم اینه که اگر کسی میخواد زامن بدهی کسی باشه، باید مملوک غیر معزون از قبل مولا نباشه. البته این نظر نظر مشهوره. مشهور معتقدن که اگر عبدی میخواد زامن بشه حتما باید مولای او اذن بده. مرحوم سید در ذیل این شرط ششم دو تا مسئله را مطرح میکنن در حقیقت. یک، آیا عبد بدون اذن مولا میتواند زامن بشه یا حتما باید با اذن مولا زامن بشه؟ این مسئله اوله. مسئله دوم، حالا اگر عبدی با اذن مولا، اگر عبدی با اذن مولا زامن شد، معنای این زمان اینه که عبد باید پولو پرداخت کنه یا مولا باید پولو پرداخت کنه، یا موارد دیگه است که چهار احتمال رو مرحوم سید مطرح میکنن. عبد زامنه و بر ذمه عبده که بعد از عتق باید بده، از کسبش باید بده، بر رقبه اوست، یا مولا بر ذمه مولاست، یا ادایش با مولاست. چهار یا پنج وجه که خدمتتون عرض میکنم. پس در این شرط ششم دو تا بحث کلی داریم. بحث اول اینه که آیا عبد و مملوک بدون اذن سید و مولای خودش میتواند ضامن بشه یا نمیتواند. ابتداعا مرحوم سید میفهمن مشهور قائلن که عبد و مملوک بدون اذن مولای خودش نمیتونه ضامن بشه و ضمان او دارای اعتبار و ارزش نیست. اگر ضامن بشه این ضامن شدنش باطل است اصلا. خب دلیل مشهور بر مسئله چیه؟ چرا عبد و مملوک بدون اذن سید نمیتونه ضامن بشه؟ مرحوم سید در اینجا به دو دلیل استدلال کرده. دلیل اول آیه کریمه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء، که خداوند متعال مملوک رو این گونه توصیف میکنه که لایقدر علی شیء است، بر هیچ چی قدرت نداره. خب وقتی که عبد و مملوک لایقدر علی شیء، یکی از اون شیء‌هایی که لایقدر عبارت است از قبول پرداخت و تعهد و پرداخت دین دیگری ضامن شدن. آیه کریمه میفهمن لا یقدر علی شیء، چون میفهمن لا یقدر علی شیء پس قادر و توانای بر ضامن شدن هم نیست. خب استدلال اول مشهور بر عدم توانایی و صلاحیت عبد برای ضامن شدن آیه کریمه لایقدر علی شیء. مرحوم سید می‌فرمایند که استدلال به این آیه تمام نیست، چون این آیه ظهور و انصراف داره نسبت به مواردی که عمل مملوک و فعل او بخواد منافی با حق مولا باشه. اگر مملوک بخواد یه عمل و رفتاری رو انجام بده که با حق مولا منافات داشته باشه، لا یقدر علی شیء، مجاز نیست، اهلیت نداره. اما اگر یه عملی رو داره انجام میده که هیچ ارتباطی به مولا و حق مولا نداره، مملوک از این جهت که انسان است یه فعلی رو داره محقق میکنه که هیچ ارتباطی هم به مولا نداره، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم لا یقدر علی شیء. مملوک یه افعالی داره که به عنوان یه انسان انجام میده، میخوابه، میخوره، حرکت میکنه، لباس میپوشه، به هر حال یه انسانیست، یه تصرفاتی داره، یه افعالی داره، یه رفتاری داره. اون محدوده از افعال و رفتار او که منافاتی با حق مولا نداره، اونجا رو نمیتونیم بگیم لا یقدر و علی شیء، تو اجازه نداری، بلکه اون رفتاری رو میتونیم بگیم لا یقدر و علی شیء که منافات با حق مولا داشته باشه. این فرمایش است که مرحوم سید در استدلال مشهور به لا یقدر و علی شیء میفرماید. و میفرماید مرحوم سید لکن لا یبعد صحت و زمانه و کونه فی ذمته، بعید نیست که بگیم بدون اذن مولا هم زمان عبد صحیح است و اون چیزی که ضامن شده بر ذمه عبد است که بعد از عتق و آزادی میتونه مضمون الله به این عبد مراجعه کنه و پولشو بگیره. فمن کما ان تذکره و المختلف، در این دو کتاب هم این مسئله مطرح شده. خب پس برای گفتار مشهور استدلال شد به آیه کریمه. مرحوم سید اشکال کردن در استدلال و گفتند که این آیه انصراف داره به مواردی که منافی با حق مولاست. مرحوم آیه حکیم در جواب مرحوم سید می‌فرمایند که این آیه اختصاص به مواردی که منافی با حق مولا باشه نداره. البته آیه حکیم به اشکال دیگری به استدلال به این آیه هم اشاره می‌کنند که خدمتتون عرض می‌کنم. مرحوم آیه حکیم می‌فرمایند که در صحیحه زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله این چنین اومده که قالا المملوک لا یجوز طلاقه ولا نکاحه الا به اذن سیده. قلت فان کان السید زوجه به ید من طلاق، قال به ید سید، ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء افشیء الطلاق. این حدیثی است که آیه حکیم نقل میکنن، وسائل باب 45 از ابواب مقدمات الطلاق، حدیث 1. خب آیه حکیم میفهمن در این حدیث امام برای عدم جواز و نفوذ طلاق و نکاح عبد بدون اذن سید استدلال کردن به آیه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء. بعد آیه حکیم میفرمایند در حالی که بحث طلاق موضوعی نیست که منافات با حق مولا داشته باشه، اگر عبدی همسری داره میخواد همسرشو طلاق بده این منافی با حق مولا نیست. خب علی رغم این که منافی با حق مولا نیست، اما امام به استدلال به آیه کریمه میفرمایند که نه، حق طلاق نداره، حتما باید آقا و سید او اجازه بده. خود این بر چی دلالت میکنه؟ بر این دلالت میکنه که حتی افعال و تصرفات عبد که منافات با حق مولا هم نداره باز هم محکوم به این قصه هست که لایقدر و علاشه. خصوصا حضرت میفهمن افشیء الطلاق، آیا طلاق شیء نیست؟ خدا هم که فرموده لا یقدر علا شیئن، هیچی نمیتونه. خب طلاق هم یکی از اون شیاست. پس ببینید استدلال امام علیه السلام با آیه کریمه برای عدم جواز طلاق بدون اذن سید دلالت بر این میکند که عبد و مملوک هیچ فعلی رو نمیتونه انجام بده، چه منافات با حق مولا داشته باشه چه نداشته باشه. آیه حکیم میفهمن اتفاقا ظهور آیه مملوکن لا یقدر در اینه که انتفاع قدرت و ناتوانی عبد از انجام افعال حقوقی به خاطر اینه که مملوک است، نه به خاطر اینکه منافات با حق مولا داره. چون مملوک ناتوانه، چون مملوک لا یقدره، چون خودش مملوک است، فعل او هم به تبع عین او مملوک است. خب اگر فعلش مملوکه به تبع خودش، چون ذاتش مملوک دیگری است، پس افعالش هم مملوک دیگری است. حالا که افعالش مملوک دیگری است، دیگه فعل عبد تحت سلطنت و سلطان او نیست، چه این فعل منافی با حق مولا باشه چه منافی با حق مولا نباشه. این مطلبی است که آیه حکیم می‌فرمایند در جواب مرحوم سید. البته آیه حکیم اشکال دیگری رو نقل میکنن، میفرمان که بعضی از آقایون گفتن این آیه اختصاص به تصرفات مالی داره و تصرفات غیر مالی رو شامل نمیشه. به چه دلیل؟ به دلیل ذیل آیه. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير. ادامه آیه و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا. عبد مملوکی که لا یقدر، آیا او مثل کسی است که رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا، مثل کسی است که ما به او روزی کردیم، روزی نیکو، و او میتونه از اون مالی که داره انفاق کنه، آشکار و پنهان اینا یکسانن. خب من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق من ناظر به تصرفات مالی است. پس عبد مملوک در برابر کسی است که میتونه تصرف مالی بکنه. پس لا یقدر علی شیء یعنی لا یقدر علی شیء از تصرفات مالی. خب پس آیه میگه که عبد بدون اذن مولای خودش نمیتواند تصرفات مالی بکنه. اما تصرفات غیر مالی چی؟ دیگه این آیه ناظر این قصه نیست. و فرض اینه که زمان که تصرف مالی نیست، صرفا به عهده گرفتن دین دیگریست. عبدی که ضامن میشه هیچ تصرف مالی نمیکنه که بگیم آیه تصرف مالی رو نفی کرده. بلکه عبدی که ضامن میشه صرفا یه دینی رو بر عهده خودش میپذیره. پس اصلا آیه نمیتونه این زمان رو نفی کنه. آیه حکیم میفهمد که خب این حدیث که خوندیم این استدلال رو نفی کرد، چون طلاق که تصرف مالی نیست. حضرت فرمودن که طلاق عبد صحیح نیست، طلاق عبد صحیح نیست و طلاق و نکاح عبد فقط به اذن سیده. اما با وجود این حضرت با آیه کریمه استدلال کردن و گفتن این از مصادیق ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. اگر قرار بود آیه کریمه فقط تصرفات مالی رو بگیره، استدلال امام برای عدم جواز طلاق عبد به آیه کریمه استدلال ناتمامی بود. پس ببینید آیه اختصاص به مسائل مالی نداره. خب تا به اینجا مرحوم آیه حکیم میخواستن بگن استدلال مشهور به ضرب الله مثلا عبدا مملوک لا یقدر علی شیء استدلال تمامیه و اشکال سید اشکال بی وجهیه. پس عبد و مملوک بدون اذن سیدش نمیتونه ضامن بشه، چون لا یقدر علی شیء هر شیئی چه مالی چه غیر مالی، چه منافات با حق مولا داشته باشه چه منافات با حق مولا نداشته باشه، و هر حال این امکان وجود نداره. اینجا مرحوم آیه حکیم یک سوال یا اشکالی رو مطرح میکنن و اون اینه که نسبت به طلاق عبد که آیا در همه موارد طلاق عبد موقوف به اذن سید است یا موقوف به اذن سید نیست. ایشون میفهمن مشهور میگن اگر عبد با یک زن آزادی ازدواج بکنه یا با کنیزی که کنیز سید نباشه و این ازدواج به اذن مولا باشه، در اینجا مشهور میگن طلاق به دست خود عبد است، به ید سید نیست. اینطوری نیست که اگر عبدی اومد با اذن مولای خودش با کنیزی غیر از کنیزکان سید و مولای خودش ازدواج کرد، حتما بحث طلاق او باید به اذن سید باشه، بلکه خود اون عبد میتونه طلاق بده و امر اون همسر به ید عبد است و مجاز به طلاقه و طلاق اون نافذه. خب اگر اینطوریه پس آیه کریمه دلالت شد ناتمام، چون حضرت فرمودن افشیعون الطلاق، آیا طلاق شی هست یا نیست؟ ولی با وجود این مشهور میگن که نه، طلاق به ید عبد است، به ید سید نیست. آقای حکیم می‌فرمایند این نظریه مشهور در حقیقت تخصیص آیه است، نه اینکه این نظریه مشهور معناش این باشه که آیه در ارتباط با طلاق مورد و مستاق نداره، چون صحیحه زراره به صراحت دلالت میکنه که این آیه شامل طلاق هم میشه، اما به ادله خاصه ای که موجود است این آیه تخصیص خورده، تخصیص خورده در خصوص باب طلاق و در موردی که عبدی با یه زن آزاد ازدواج کنه یا با یک عمه غیر از اماء سید خودش ازدواج کنه. ولی تخصیص آیه به مورد خاص این شاهد و دلیلی بر عدم استفاده و استناد به عموم آیه نیست. عموم آیه اینه که هر شیئی رو عبد بدون اذن سیدش مجاز نیست، اما در خصوص این مورد چون دلیل خاص داریم ما از آیه رفعیت میکنیم به خاطر دلیل خاص. بدین جهت ایشون فرمودن که این نظر مشهور هم منافاتی با این مسئله نداره. خب این در حقیقت استدلال اول برای مشهور، کلام مرحوم سید رو که عرض کردیم و فرمایش‌های حکیم رو هم مطرح کردیم. اما استدلال دومی که مرحوم سید برای نظریه مشهور مطرح میکنن و دعوا ان المملوک لازم متله کما ترا، استدلال دوم بر نظریه مشهور که به هر حال عبد نمیتونه ضامن بشه اینه که مملوک اصلا ذمه نداره، مملوک هیچی رو نمیتونه به عهده بگیره، چون مملوک لازم متله زمان او مشکل داره. پس مملوک فی حد نفسه خودش ذمه ای ندارد که بتواند بر اساس او تعهدی و دینی رو بر ذمه خودش بپذیره. این استدلالی است که مرحوم سید مطرح میکنن، بعدم میفهمن کماتر است. آیا حکیم و من پیدا نکردم کسی که بگه مملوک ذمه نداره. ذمه نداره یعنی اصلا هیچ چی رو نمیتونه به عهده بگیره. من ندیدم این مسئله رو. ایشون میفهمن البته در جامع المقاصد و بعضی از کتابهای دیگه این اومده که ذمه مملوک لمولا کون و ذمتهی مملوکتون لمولا، همانطور که عبد خودش مملوک مولاست ذمه عبد هم مملوک مولاست، به خاطر این فلا سلطان لهو علیها به غیر اذنه، چون مملوک خودش مملوک مولاست ذمه او هم مملوک مولاست، او سلطنتی بر ذمه خودش نداره. این رو من دیدم آقای حکیم میفهمن، ولی اینکه مملوک لازم متله همچی چیزی ندیدم کسی بگه. خب این نکته ای هم که آیه حکیم از جامع المقاصد و غیر جامع المقاصد نقل میکنن میتونه وافیه به مقصود مرحوم سید باشه. پس منظور مرحوم سید از این که عبد و مملوک لازم متله یعنی ذمه استقلالی نداره، خودش مملوک مولاست ذمه او مملوک مولاست، چون ذمه او مملوک مولاست او تسلط و سلطانی بر ذمه خودش نداره، چون تسلط و سلطان بر ذمه خودش نداره پس نمیتونه چیزی رو بر عهده خودش بپذیرد، و چون نمیتونه بر عهده خودش بپذیره از این جهت نمیتونه ضامن دیگری بشه. این مطلبی است که به هر حال مرحوم سید مطرح می‌فرمان. خب مرحوم سید در جواب می‌فرمان که کما ترست دیگه، معلومه که این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ و لذا لا اشکال فی زمانهی لمتلفاته. معلومه که اگر عبد موجب تلف و از بین رفتن اموال دیگران بشه ضامن خواهد شد. پس لازم متله یعنی چی؟ لازم متله در فرضی است که بگیم این آقا ضامن نمیشه. مثلا فرض کنید مثل یه مجنونی که هیچ امیدی هم به افاقه او و خوب شدنش نیست، اون لازم متله. ولی اگر مملوکی سبب تلف اموال دیگران بشه ضامن میشه، بر ذمه‌شه، بر عهده‌شه. حالا یا از کسبش یا از دارایی اگر بپذیریم که مالک میشود، و یا اینکه بعد از عتقش، بعد از آزادی ازش طلب میکنه. به خاطر این لازم متله گفتن که بی‌معناست. خب اما اینکه مثل جامع المقاصد فرمودن که عبد ذمه‌ش هم مثل عینش مثل خودش مملوک است و چون مملوکه سلطه‌ای بر ذمه خودش ندارد و نمیتواند چیزی را بپذیرد، اینو چی میگید؟ آیا حکیم میفهمن اگر منظور آقایون اینه که عبد همونطور که خودش مملوکه فعلش هم مملوکه، یه حرف حرف درستی است. وقتی که یه نفر خودش مملوکه شخصی است و مولاست، فعلش هم مملوک اوست به تبع عین. فعل تابع عینه دیگه. اگر ذات این آقا مملوکه، فعل او هم مملوکه. چون فعلش مملوکه، سلطنت بر فعل نداره. یه منظور اینه، حرف درستی است، ولی الان بحث زمان بحث فعل نیست. وقتی که عبدی ضامن میشه، فعل خودش رو در اختیار کسی قرار نمیده که ما بگیم تو سلطنتی بر فعلت نداشتی، فعلت مملوک بود و تو تصرف کردی در ملک مولاد، بعد اذن بگیری. پس اگر منظور از مملوک بودن ذمه مملوک بودن فعل باشه، حرف درسته ولی ربطی به بحث زمان ما نداره. به خاطر این آیه حکیم هم میپذیرند که این استدلال اساساً استدلال درستی نیست. البته اعتراضشون به سید اینه که کسی نگفته مملوک ذمه نداره، که بعد شما بگید این که مملوک ذمه نداره کما تراستان، کسی قائل به این نیست. معتقدن که ذمه او هم مثل خود او مملوک است، ذمه داره اما مملوک. ولی خب با وجود این میفهمن این استدلال استدلال تمام و درستی نیست. نهایتاً مرحوم سید معتقدن که دلیلی بر این که عبد و مملوک نمیتواند ضامن بشه وجود نداره، و اگر نباشه قول مشهور و شهرتی که در اینجا وجود داره، ایشون میفرمان که ما میتونیم بگیم که بعید نیست اصلا بدون اجازه مولا هم عبدی ضامن بشه و زمانش هم تمام باشه. آیه حکیم در این رابطه میفهمن نه، خود آیه کریمه برای استدلال کافیه، البته به ضمیمه صحیحه زراره و استدلال امام باقر و امام صادق علیه السلام به این آیه بر طلاق، که دلالت میکنه که به هر حال عبد بدون اذن مولا نمیتونه ضامن بشه و این مسئله رو نمیتونه متقبل بشه. آیه خویی هم میفهمن تصرفات عبد دو نحوه است. گاهی از اوقات بعضی از تصرفات عبد فی نفسه به ما هو عبد و متصف به مملوکیت برای غیره، و گاهی از اوقات تصرف او به عنوان یک انسانی انسانیست، فردی از انسانه. تصرفات اول محکوم به بطلان و عدم نفوذ، چون در حقیقت اگر به ما هو عبد و به ما هو مملوک بخواد تصرفی بکنه، تصرف در سلطنت مولاست. آیه کریم عبدا مملوکن لا یقدر علی شیء شامل این آقا میشه، و ایشون میفهمن آیه کریم اختصاص به تصرف در اموال نداره، بلکه به قرینه صحیحه زراره که آیه حکیم مطرح کردن، ایشون میفرمان تصرف در غیر اموال رو هم شامل میشه. حتی تصرفات در نفس، اینکه خودش در خودش تصرف کنه، مثل اینکه ازدواج کنه، طلاق بده، همه اینا رو شامل میشه، البته در فرضی که تصرفات او از این جهت باشه که عبدن مملوکن للغیره. آی خویی معتقدن که طلاق از این قبیل تصرفاته، چون طلاقی که از عبد صادر میشه به عنوان کنه مملوکن للمولا و عبدن له، به خاطر این صحیح نیست این طلاق، ولو این که تصرف به خود این آقا برمیگرده، این که حالا این زن در عقد این آقا باشه یا در عقد آقا نباشه، درسته که به شخص این آقا برمیگرده، ولی این تصرف به ما هو مملوک و عبد مولاست. اما قسم دوم از تصرفات که به عنوان یه انسان یه عملی رو انجام میده، نه به عنوان عبد و مملوک انجام میده، آی خویی میفهمن دلیلی بر عدم نفوذ این تصرفات نیست. آی خویی میفهمن زمان از این قبیل تصرفاته. عبد به عنوان یه انسان ممکنه که متعهد بشه دین یک کسی رو پرداخت کنه و هیچ ربطی هم به مولا نداره. این در حقیقت بر ذمه میگیره، بر عهده میگیره و متعهد به پرداخت میشه و قبول میکنه که بعد از ادخش این مال رو بده. این تصرف از قسم تصرفاتی نیست که به ما هو عبد، به ما هو مملوک للغیر داره انجام میده. این مطلبی است که آقای خویی میفهمن. به خاطر این میفهمن این تصرفات نوع دوم مشمول عبدم مملوک لا یقدر علی شیء نیست، و چون مشمول آیه کریمه نیست ما میتونیم بگیم که زمان عبد صحیح هست. مرحوم آقای خویی با مرحوم سید در نتیجه یکسانن، علی رغم اینکه توجه به صحیحه زراره دارند و کلام مرحوم آقای حکیم رو دیدن، ولی ایشون میخوان بفرمان که نه، این تصرفات تصرفاتی است که به ما هو انسان است، نه به ما هو عبد و به ما هو مملوک. چون به ما هو عبد و به ما هو مملوک نیست، پس دلیلی بر نافذ نبودن و معتبر نبودن وجود نداره. اینم کلام آیه خویی است در ارتباط با کلام مرحوم سید. سوال از مرحوم آقای خویی اینه که شما با چه خط کشی میگید این تصرف به ما هو عبد است، به ما هو مملوک است، یا این تصرف به ما هو انسان است؟ من در توضیح عرض کردم، خب بله، عبد هم مثل هر انسان دیگه یه افعال شخصی داره، خوردن، خوابیدن، استراحت کردن، اینا در حقیقت افعالی است که هر انسانی به ما هو انسان انجام میده، چه مالک باشه، چه مملوک باشه، چه حر باشه، چه عبد باشه. اما چه جوری است که مرحوم آقای خویی طلاق رو میفرمان تصرف به ما هو عبد و مملوک است و این در حقیقت دخالت و تصرف در سلطنت مولاست، اما زمان به ما هو انسان است، به ما هو عبد و مملوک نیست؟ اگر یه عبدی میخواد ازدواج بکنه این چجوری میشه؟ این به ما هو عبد است، به ما هو مملوک است، ولی مثل زمان میگید به ما هو عبد و مملوک نیست. الا اینکه کسی بگی که ازدواج کردن در حقیقت یه تعهد اجتماعی است، تعهد اجتماعی سبب میشه که انسان در حقیقت التزاماتی داشته باشه، این التزامات با اون حقوقی که مولا نسبت به انسان داره گاهی از اوقات ناسازگاره، از این جهت میگن ازدواج اینه. ولی طلاق که این گونه نیست. اگر عبد میخواد طلاق بده دیگه طلاق که تصرف در سلطنت مولا نیست که حالا اون همسری رو گرفته میخواد از همسر خودش جدا بشه، این که دیگه هیچ مزاحمتی با حق مولا نداره که بگیم به ما هو عبد است و به ما هو مملوک. این کلام آقای خویی بر ما خیلی روشن نیست که ایشون با چه خط کشی میگن این تصرفات به ما هو عبد است و به ما هو مملوکه و اون تصرفات دیگه به ما هو عبد و به ما هو مملوک نیست. به هر حال اونی که از ظاهر آیه به قرینه صحیحه زراره برمیاد، لایقدر و علاشی، خصوصا این که امام بفرمان افشای اون اطلاق، یعنی عمومیت این آیه هر اتفاق و هر امری رو میگیره. به هر حال عبد بدون اذن سید نمیتونه این تصرف رو بکنه. ما برای اینکه عبد بدون اذن سید بتونه ضامن بشه باید دلیل روشنتری داشته باشیم. اونچه که مرحوم آقای خویی و مرحوم سید گفتن به نظر تمام نیست، فرمایش‌های حکیم به نظر قابل استناده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.